22 این صدای رادیو فردا است. و این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. من کیوان حسینی به شما درود میفرستم از استودیو رادیو فردا در شهر پراگ در روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی، 4 می سال 2011 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب گزارش‌های متنوعی داریم، از جمله ارتباط مستقیمی خواهیم داشت با کارشناس ورزشی رادیو فردا در ارتباط با صعود مقتدرانه تیم سپاهان به دور بعد لیگ قهرمانان آسیا. اما قبل از همه اونها سری می‌زنیم به دنیای خبرها با هانا کاویانی.
با سلام، بر اساس عکس‌هایی که سایت ریاست جمهوری از جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت منتشر کرده، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در این جلسه حضور نداشته است. خبرگزاری‌های فارس و ایرنا روز چهارشنبه اعلام کردند جلسه هیئت دولت به ریاست محمود احمدی نژاد و با حضور حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی برگزار شده است. اما گزارش‌های تایید نشده‌ای وجود دارد که وزیر اطلاعات به درخواست رئیس جمهوری جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت را ترک کرده است. سارا شورت، جوان آمریکایی که به همراه دو دوست خود در نزدیکی مرز ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و مدتی پیش آزاد شد، اعلام کرد برای محاکمه به ایران باز نخواهد گشت. خانم شورت روز چهارشنبه در بیانیه علت این تصمیم را افسردگی ناشی از دوره بازداشتش در ایران اعلام کرد و به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که بازگشت به ایران ضربه بیشتری به او وارد خواهد کرد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی انقلاب تهران اعلام کرد پرونده قضایی علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و همچنین فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، تکمیل شده است. آقای دولت آبادی روز چهارشنبه گفت که پرونده مدیرعامل ایرنا به زودی با قرار کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد. مدیرعامل ایرنا چند روز پس از اینکه رهبر جمهوری اسلامی دستور ابقای حیدر مصلحی را به عنوان وزیر اطلاعات صادر کرد، به دادسرا احضار شد. خبرگزاری ایرنا تا ساعتها بعد از انتشار خبر دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر ابقای آقای مصلحی حاضر به درج این خبر نشده بود. عباس جعفری دولت آبادی همچنین درباره پرونده فائزه هاشمی گفت که نمیتواند اتهام او را اعلام کند. وی در این حال اشاره کرد مصاحبه‌ای که خانم هاشمی با بعضی رسانه‌ها کرده موجب تشکیل این پرونده برایش شده است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد با کسانی که در معابر عمومی سگ حمل می کنند برخورد خواهد شد و افزود که حمل سگ و حیوانات به طور کلی باید تحت ضوابط خاص باشد و برای این کار از خودروهای خاص استفاده شود. اسماعیل احمدی مقدم با بیان اینکه سگ نجس است گفت که این حیوان نباید در معابر عمومی باشد و رفتارهایی چون سگ گردانی در معابر عمومی احساس ناخوشایندی برای مردم دارد. پیشتر محمد جواد ابتهی عضو کمیسیون شوراهای مجلس اعلام کرده بود بر اساس مصوبه اخیر این کمیسیون همراه داشتن سگ و هر حیوان به گفته او نجس العینی در مکانهای عمومی ممنوع خواهد بود. ضیاء نبوی دانشجوی زندانی در نامه‌ای سرگشاده از درون زندان اهواز به نقض حقوق ابتدایی زندانیان در این زندان اعتراض کرد. ضیاء نبوی که همکنون در حال گذراندن دوران 10 ساله محکومیت خود در تبعید در زندان کارون اهواز است، در نامه خود به محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نوشت آنچه در اینجا می‌گذرد قابل بازنمایی نیست. ضیاء نبوی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه نوشیروانی بابل همچنین در نامه خود به محمد جواد لاریجانی که در سایت کلمه منتشر شده از تراکم و ازدحام وحشتناک جمعیت، تفکیک نبودن زندانیان عادی با زندانیان امنیتی، نبودن فضای هواخوری، کمبود امکانات بهداشتی، کیفیت پایین غذای زندان شکایت کرده است.
خبرها رو از هانا کاویانی با هم شنیدیم و ما گزارش هایی که میتونیم تا ساعت 10:30 امشب در مجله شبانگاهی با هم بشنویم. ماجرای ادغام وزارتخانه ها بالاخره به آخرش رسید. ادغام وزارتخانه های رفاه و کار با هم و وزارتخانه های نفت و نیرو با هم تعداد وزارتخانه ها را به 17 میرساند. مصوبه جدید دولت درباره ادغام وزارتخانه ها موضوع نخستین گزارش امروز ماست. عراق خواستار تشکیل سازمان امنیت منطقه‌ای است. آیا چون این چیزی ممکن است و سابقه همکاری‌های از این دست در منطقه چیست؟
تنها سابقه برای یک مدت بسیار کوتاه بوده در زمان شاه.
کارشناس نظامی رادیو فردا از سابقه همکاری های امنیتی در منطقه برای من خواهد گفت. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار زندانی، جایزه معتبر آزادی مطبوعات را که از سوی یونسکو اهدا می‌شود از آن خود کرد. از زیدآبادی برایتان خواهیم گفت و این جایزه مهم جهانی. صلح میان فلسطینیان و اسرائیل که نیم قرن است معطل مانده، اما صلح میان خود فلسطینیان نزدیک است. گزارشی از این موضوع. و همانطور که گفتم، صعود مقتدرانه سپاهان به دور بعد لیگ قهرمانان آسیا در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. روند ادغام وزارتخانه ها توسط دولت جمهوری اسلامی ایران به مراحل پایانی خود رسیده. این بار نوبت وزارتخانه های رفاه و کار و نفت و نیروست که با یکدیگر ادغام شوند. بیشتر بشنوید در این باره در گزارشی از بابک غفوری آذر.
خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، ادغام وزارت رفاه با کار و وزارت نفت با نیرو تصویب شده است. پیش از این نیز دولت از تصمیمش برای ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و وزارت راه با مسکن و شهرسازی خبر داده بود. ادغام وزارتخانه‌ها بر اساس ماده 53 قانون برنامه 5 توسعه ایران در مورد لزوم کاهش شمار وزارتخانه‌ها از 21 وزارت خانه به 17 وزارتخانه صورت می‌گیرد. در این میان روند ادغام وزارتخانه‌ها خود به موضوع بحث‌انگیزی تبدیل شده است. از جمله پس از معرفی نشدن وزیر جدید برای وزارتخانه راه و ترابری، نمایندگان مجلس ادامه کار علی نیکزاد، سرپرست معرفی شده برای آن را غیرقانونی می‌دانند. آقای نیکزاد که خود وزیر مسکن است، پس از استیضاح حمید بهبهانی وزیر قبلی به عنوان سرپرست وزارت راه معرفی شد. چندی پیش علی لاریجانی رئیس مجلس ایران پس از پایان مدت 3 قانونی سرپرستی آقای نیکزاد خواستار معرفی وزیر شده بود. اما دولت میگوید که با ادغام وزارتخانه ها دیگر نیازی به معرفی وزیر نیست. این موضوع را روز چهارشنبه محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران به صراحت عنوان کرد.
ما این دوتا رو منحل نکردیم، وزارتخانه جدیدی درست نکردیم، که راه ترابری رو در مسکن ادغام کردیم، پس وزیر مسکن رو داریم. این مسبوق به سابقه هم بوده، در گذشته هم همینطور بوده. وقتی معادن رو در صنایع ادغام کردن دیگه وزیر اون وقت نرفت دوباره از مجلس رأی بگیره، شد وزیر صنایع و معادن، کار خودش رو ادامه داد.
همزمان با این اظهارات، خبرگزاری فارس به نقل از حسن سبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس خبر داد که بر اساس ماده 53 قانون توسعه لازم است وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید شکل گرفته با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس برسد. آقای سبحانی نیا افزوده که پس از تصویب شرح وظایف وزارتخانه های جدید، رئیس جمهور باید وزیری متناسب با این وظایف به مجلس معرفی کند و برای او رأی اعتماد بگیرد. در همین حال وضعیت تشکیل وزارت ورزش و جوانان نیز نامشخص است. مجلس چندی پیش در مصوبه‌ای دولت را ملزم کرد که باید با ادغام 2 سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی، وزارت ورزش و جوانان را ایجاد کند، که تاکنون دولت از ایجاد چنین وزارتخانه‌ای خودداری کرده است. خودداری که خود باعث انتقادهای جدید شده و علاوه بر نمایندگان مجلس، روز چهارشنبه مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم از غیرقانونی بودن ادامه فعالیت سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان خبر داد. او گفت که بعد از 12 اسفند کلیه اقدامات سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان غیرقانونی بوده و موجب تعقیب است. از این جهت سازمان بازرسی گزارش‌هایی را برای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری ارسال کرده و منتظر است تا این مراجع به تخلفات رسیدگی کنند. در تازه ترین تحول پیرامون این وزارتخانه جدید، لطف الله فروزنده معاون توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور، روز چهارشنبه از نگارش نامه‌ای توسط آقای احمدی نژاد خطاب به رهبر ایران درباره وزارت ورزش و جوانان خبر داد. او بدون ذکر جزئیات بیشتر درباره این نامه گفت که دولت در زمینه تشکیل وزارت ورزش و جوانان منتظر نتایج این نامه‌نگاری است و اقدام جدیدی تا آن زمان انجام نخواهد داد.
گزارش بابک غفوری آذر بود درباره ادغام وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ژنرال باباکر زیباری، رئیس ستاد مشترک ارتش عراق، روز دوشنبه در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد خواستار تشکیل یک سازمان امنیت منطقه‌ای شده و گفته است منطقه ما نقش مهم و اساسی در اقتصاد جهانی دارد و از این رو هر گونه دخالت خارجی ممکن است اوضاع را بحرانی و پیچیده کند. او افزوده ما تلاش داریم سازمان امنیتی تشکیل دهیم که به حفظ ثبات و امنیت همگی کشورهای منطقه کمک کند. همکارم الهی روانشاد در این مورد دیدگاه کارشناس نظامی رادیو فردا را جویا شده. حسین آریان نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا اصولاً امکان تشکیل چنین سازمانی هست و یا سابقه‌ای برای این گونه همکاری‌ها میان ایران و عراق وجود داشته؟ پاسخ حسین آریان:
تنها سابقه برای یک مدت بسیار کوتاه بوده در زمان شاه در چارچوب پیمان بغداد که بعداً تبدیل شد به پیمان سنتو، ولی به زودی عراق از این پیمان خارج شد و بعد از اون دو کشور ایران و عراق در هیچ نوع سازمانی در رابطه با تامین امنیت منطقه شرکت نداشتند. ولی اینکه در حال حاضر این امکان داره یا نه، باید بگم که هنوز 45,000 نیروی نظامی آمریکا در عراق هست و قرار در هفته‌های آینده خارج بشه. در این حال عراق از نظر نظامی و از نظر امنیتی در شرایطی نیست که بتونه در چارچوب چنین سازمانی با ایران همکاری بکنه، به ویژه که خود مقام‌های عراقی گفتند تا سال 2020 از نظر نظامی نیازمند آمریکا خواهند بود. جدا از اینها مسائل بسیاری بین ایران و عراق هست که هنوز حل نشده تا وارد یک سازمان امنیت منطقه‌ای بشند. مثلا مسائلی که بعد از جنگ ایران عراق مونده در مورد لایروبی شط العرب یا اروندرود، در مورد غرامت جنگی، دو کشور کماکان در حال آتش بس هستند و آتش بس پذیرفتند، پیمان صلح امضا نکردند. بنابراین همه این مسائل باید حل بشه، شرایط مساعد به وجود بیاد تا امکان ایجاد یه چنین سازمانی مهیا بشه. در حال حاضر چنین امکانی وجود نداره بین این دو کشور.
آقای آریان، رئیس ستاد مشترک ارتش عراق در دیدارش با سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گفته که تلاش داریم سازمان امنیتی تشکیل دهیم که به حفظ و ثبات و امنیت تمامی کشورهای منطقه کمک کنه. حالا به نظر شما شورای همکاری خلیج فارس نظر مساعدی نسبت به این پیشنهاد رئیس ستاد ارتش عراق داشته باشه؟
این هم جوابش منفیه، برای اینکه در حال حاضر ایران مسائل بسیار زیادی با شورای همکاری خلیج فارس داره، در رابطه با مسئله بحرین، در رابطه با رقابتی دو که از نظر سیاسی و ژئوپلیتیکی بین ایران و عربستان سعودی هست و در رابطه با ادعاهایی رو که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مورد جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا دارند. بنابراین فکر نمی کنم که نظر مساعدی داشته باشم، به ویژه که ایران در تمام مدت تاکید میکنه که بایستی نیروهای خارجی در خلیج فارس، یعنی منظورش نیروهای آمریکا، از این منطقه خارج بشه.
به نکته خوبی اشاره کردید. حضور آمریکا در منطقه چگونه تأثیری بر این ماجرا خواهد داشت؟
آمریکا در منطقه خلیج فارس در حال حاضر حضور گسترده‌ای داره، به ویژه که شاخه دریایی فرماندهی مرکزی آمریکا که ناوگان پنجم آمریکا باشه، مرکزش و بیشتر ناوهاش در بحرین هستند. آمریکا در گذشته به عنوان یک بازیگر خارجی نقش بسیار مهمی رو در تامین امنیت منطقه‌ای بازی کرده و به نظر نمی‌رسه که بخواد از خلیج فارس خارج بشه. اگر شما امنیت منطقه خلیج فارس رو در سطح منطقه و بازیگران منطقه از لای یک مثلث ببینید که یکیش ایران باشه و یکی عراق باشه و یکی عربستان سعودی، از زمان نیکسون که سیاست دوستونی آمریکا شروع شد تا به حال هیچ موقع این ست بازیگر منطقی دور همدیگه نبودند. در زمان شاه ایران و عربستان سعودی وظیفه داشتند که امنیت خلیج فارس را تامین بکنند و آمریکا از دور دستی بر آتش داشت. در زمان جنگ ایران و عراق آمریکا با همکاری کشورهای جنوب خلیج فارس و عراق امنیت خلیج فارس را تامین میکرد و بعد از اون سقوط صدام حالا باز هم با همکاری کشورهای عرب خلیج فارس و عراق این وظیفه رو به عهده داره. یعنی در هر حالی که شما نگاه میکنید هیچ موقع این سه تا ضلع مثلث با هم دیگه نبودند و آمریکا هم نظری مساعدی برای خروج از منطقه خلیج فارس نداره، به خاطر منافع استراتژیکش، به خاطر جریان مداوم نفت از خلیج فارس به دنیای غرب. من خوشبین نیستم که بتونند کشورهای منطقه یک سازمان امنیت منطقی تشکیل بدن.
صدای حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم الهی روانشاد. خبر که اکنون به دست من رسید هاکیست که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که کاخ سفید تصمیم گرفته تا عکس‌های جنازه اسامه بن لادن رهبر کشته شده سازمان القاعده رو منتشر نکنه. کاخ سفید در دو روز گذشته جلسات بسیاری برگزار کرده بود تا در این باره تصمیم گیری بکنه، اما بر اساس اعلام رئیس جمهوری آمریکا آخرین تصمیم کاخ سفید این هستش که هیچ عکسی از جنازه اسامه بن لادن منتشر نخواهد شد. مجله شامگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم. یونسکو، نهاد فرهنگی علمی وابسته به سازمان ملل متحد، جایزه آزادی جهانی مطبوعات برای سال 2011 میلادی را به احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار ایرانی اهدا کرد. زیدآبادی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیر و پس از محاکمه به 6 سال حبس محکوم شد، همکنون در زندان به سر می‌برد و مراسم اهدای جایزه با تاکید بر عدم آزادی او برگزار شد. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، در این زمینه گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
در مراسم اهدای جایزه سال یونسکو که در آخرین روز کنفرانس سالانه یونسکو برای بررسی میزان آزادی مطبوعات در جهان و دفاع از رسانه‌ها در برابر یورش علیه استقلال آنها برگزار شد، خانم ایرینا بوکووا، مدیر کل یونسکو، گفت که انتخاب آقای احمد زیدآبادی به عنوان برنده جایزه آزادی جهانی مطبوعات در سال 2011 به پیشنهاد 12 تن اعضای هیئت داوران که جملگی روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و مستقل هستند صورت گرفته است. مدیر کل یونسکو افسود که برای دعوت از آقای زیدآبادی با همسر وی تماس گرفته شد که او در پاسخ به زندانی بودن و عدم امکان شرکت این روزنامه‌نگار در مراسم اهدای جایزه اشاره کرد. در کنفرانس سه روزه یونسکو برای بررسی میزان آزادی مطبوعات در جهان، خانم هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز طی پیامی با تاکید بر اینکه دولت‌ها باید حقوق اعضای خانواده مطبوعات را پاس بدارند گفت: امروزه در چندین کشور روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و سایر افرادی که در امر مبادله اطلاعات عمومی فعالند، توسط کسانی که از مبادله آزادانه اطلاعات بیمناکند، سانسور می‌شوند، مورد تهدید قرار می‌گیرند، به زندان می‌افتند و در مواقعی نیز به قتل می‌رسند. خانم کلینتون گفت: قرن 21 عرصه‌های گسترده‌تری را در دسترس روزنامه‌نگاران قرار داده، ولی در همان حال خطرهای جدیدی نیز آزادی بیان را تهدید می‌کند. ما باید به تلاش خود ادامه دهیم تا روزنامه‌نگاران و شهروندان در همه جا در ابراز عقاید خود آزاد باشند. جایزه سازمان یونسکو به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در سال 1997 میلادی به نام گیلرمو کانو ایسازار، روزنامه‌نگار فقید کلمبیایی، از سوی سازمان یونسکو به وجود آمد و هر سال در سوم ماه می که روز جهانی آزادی مطبوعات نامیده می شود، برای قدردانی به یک فرد یا سازمان و یا نهادی که سهم ارزنده‌ای در دفاع و یا ترویج آزادی مطبوعات در جهان داشتند اهدا می شود. گیلرمو کانو ایسازا، روزنامه‌نگار کلمبیایی، در 17 دسامبر 1986 میلادی به هنگام خروج از ساختمان روزنامه ال اسپکتادور در بوگوتا مورد سوء قصد دو تروریست مافیای مواد مخدر قرار گرفت و در دم جان سپرد. در مراسم اهدای جایزه یونسکو به آقای زیدآبادی این نکته نیز یادآوری شد که علاوه بر او دست کم 26 روزنامه‌نگار دیگر هنوز در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برند. همراه با لوح روز جهانی آزادی مطبوعات به نام یونسکو، گیلرمو کانو یک جایزه نقدی 25,000 دلاری نیز به آقای احمد زیدآبادی تعلق گرفت. سال گذشته نیز انجمن بین المللی روزنامه‌ها جایزه ارزنده خود به نام قلم طلایی را به این روزنامه‌نگار ایرانی اهدا کرده بود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم و نوبت رسید به شما که شنونده رادیو فردا هستید و با ما تماس گرفتید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو ضبط کردید. چند تا از این نظرات آمده است با هم میشنویم.
آقا فکری به حال این مردم بدبخت بی‌نوا کنید. چیزی نمیخوان جز آزادی. جز آزادی ملت ایران و سوریه هیچی نمیخواد. ایداد بر ما ملت ایران. ایداد.
من یه عرب زمانم خواستم مردم ایران بگم که تمام این مشکلاتی که الان به سرش مونده مقصر کار خودش مند.
آمریکا باید با قدرت تمام همه حکومت‌های دیکتاتوری و ظالم عربی را برچیند و شرایط حضور سیاسی همه مردم را در سرنوشت سیاسی خودشان در کشورهایشان فراهم کند.
واقعا موندم جوونی ما اول زندگی ما تو این ایران تو دوره احمدی نژاد سوزوندم. از شما میخوام یه فریاد رسی باشید به من و بتونید دستامون رو بگیرید و این هلاکتی که داریم نجات پیدا کنیم.
میخواستم بگم که رادیو فردا تو عمر منی، عشق منی، کپسول اکسیژن منی. اگه نباشی به خدا خفه میشم. دوستتون دارم. خدا حافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. توافقنامه صلح میان فلسطینیان در حالی در قاهره امضا می شود که چند مسئله کلیدی در اداره تشکیلات فلسطینی حل ناشده باقی مانده و اسرائیل نیز پیشاپیش نتایج آشتی فلسطینیان را مردود خوانده است. شاهین بشیری و نگاهی به آشتی فلسطینیان.
دو گروه رقیب یا شاید بشود گفت دو گروه پیش از این رقیب فلسطینی یعنی فتح و حماس روز چهارشنبه با میانجیگری و میزبانی مصر اعلام کردند که توافقنامه صلح مهمی را به امضا رساندند که به 4 سال مخاصمه میان دو گروه پایان می‌دهد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که در مراسمی به همین مناسبت در قاهره شرکت جسته بود از فرصت استفاده کرد و در انتقادی شدید از اسرائیل تاکید کرد که هرگز تسلیم تهدیدهای این کشور در مورد آینده صلح خاورمیانه نخواهد شد. محمود عباس افزود که دو گروه فلسطینی برای همیشه صفحه سیاه جدایی را ورق زده‌اند. توافقنامه صلح فلسطینیان که مدت زیادی بر سر آن کار شده، مقرر می‌دارد که در فرصت باقی مانده تا انتخابات سال آینده، یک دولت ائتلافی سرپرستی 2 قلمرو فلسطینی را بر عهده گیرد، ولی همچنان چند نکته کلیدی همچون مسئله روابط با اسرائیل و اینکه کدام گروه کنترل نیروهای امنیتی فلسطینی را بر عهده خواهد داشت، حل نشده باقی مانده است. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی و صاحب نظر در مسائل جهان عرب در مورد امکان از بین رفتن همیشگی اختلافات میان دو گروه فلسطینی معتقد است.
من فکر نمی کنم که این اختلافات با این قرارداد از بین بره، ولی نکته مهمی رو که در رابطه با این قرارداد من با خدمتتون عرض بکنم اینه که سازمان ملل قراره که دولت فلسطین رو به رسمیت بشناسه و فلسطینی ها به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که اتحاد بین خودشون وجود نداشته باشه امکان اینکه سازمان ملل فلسطین رو به رسمیت بشناسه خیلی کمه. بنابراین تصمیم گرفتن که فعلا با همدیگه همکاری بکنن و بعد اختلاف خودشون رو سعی بکنن از طرف انتخاباتی که قراره در فلسطین انجام بشه حل و فصل بکنن. ولی از لحاظ ایدئولوژیکی و از لحاظ برنامه‌هایی که دارن این دو تا سازمان اختلافات فاحشی با هم دارن و بعید به نظر من میرسه که بتونن این اختلافات خودشون رو به این سادگی حل بکنن.
اسرائیل که بارها هدف حملات حماس واقع شده نه تنها پیشاپیش نشسته قاهره نتایج آن را محکوم کرده است، بلکه پا را از این فراتر نهاده و نتایج مفاد توافقنامه آشتی فلسطینیان را مساوی با کنارگیری آنان از روند صلح ارزیابی کرده است. اسرائیل همچون آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌داند و می‌گوید در آینده با دولتی که شامل نمایندگان حماس یعنی گروه مورد حمایت ایران و سوریه باشد به مذاکره نخواهد نشست. است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ضمن رد کردن مخالفت اسرائیل گفته که آشتی با حماس یک مسئله داخلی فلسطینیان است. آقای عباس در پیامی تاکید کرده که اسرائیل دیگر نمیتواند نقش یک دولت فراتر از قانون را بازی کند. وی همچنین خواستار پایان یافتن شهرک‌سازی‌های یهودی‌نشین در قلمرو دولت آینده فلسطین شد. رئیس دولت خودگردان فلسطینی همچنین از تصمیم جدی خود برای تلاش در به رسمیت شناخته شدن دولت مستقل فلسطینی توسط سازمان ملل در مجمع عمومی این سازمان در ماه سپتامبر حدود 5 ماه دیگر خبر داد. خالد مشعل رهبر گروه حماس نیز در نشست قاهره گفت گروه تحت فرمانش هر آنچه در توان دارد برای عملی شدن مفاد توافقنامه آشتی فلسطینیان به کار خواهد بست. وی گفت نبرد حماس با اسرائیل است و نه با گروه‌های فلسطینی. گروه چهارگانه صلح خاورمیانه متشکل از آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه بارها از حماس خواسته که دست از خشونت علیه اسرائیل بردارد و موجودیت این کشور را به رسمیت بشناسد. ولی نبیل شعث، مشاور رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، پیش از مراسم روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو اسرائیل گفت این خواسته ها ناعادلانه، غیرعملی و بی‌معنی است. با این حال وی افزود تنها چیزی که گروه چهارگانه صلح خاورمیانه باید داند این است که حماس از خشونت علیه اسرائیل خودداری می‌کند و خواهان تداوم روند صلح است.
توافق صلح میان فلسطینیان، گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما لیگ قهرمانان آسیا و خبر خوب برای فوتبال دوستان ایرانی این که دومین تیم ایرانی لیگ قهرمانان آسیا هم با اقتدار به عنوان تیم اول گروه صعود کرد به دور بعد. بازی الهلال و تیم سپاهان 1-1 مساوی شد و با این وضع صعود سپاهان به عنوان تیم اول قطعی شد. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، الان رو خط تا برامون از این بازی بگه. آقای غریب درود، میفرستم به شما. به ما بگید تو این بازی چه اتفاقی افتاد برای اون کسایی که بازی رو ندیدن. مطمئنم که مشتاقانه منتظرن بدونن.
درود به شما. امروز همونجوری که اشاره کردی که ایوان عزیز، سپاهان و الهلال 1-1 مساوی شدند. سپاهان با وجود اینکه در نیمه اول این بازی یکی دو تا موقعیت 100% رو خراب کرد و از دست داد، اما اون سپاهان همیشگی نبود. در خط دفاعش چند تا اشکال داشت، چند تا اشتباه کردن مدافعینش که مدافعین ملی پوش ایران هستند، تیم ملی و دروازه‌بانش هم اینجور، که یکی از این اشتباهات منجر به گل تیم الهلال شد. به هر حال بازی 1-1 مساوی شد. و من یه توضیح بدم، به 100% سپاهان صعود کرده، منتها سرگروهیش، میدونی که سرگروه‌های دور یک هشتم بازی‌های حذفی رو تو خونه انجام میدن، باز کشیده شد به بازی آخر. یعنی سپاهان بازی آخرش که با الجزیره اماراته، اگر با هر نتیجه ببره سرگروهه، به هر حال فوتباله و باید منتظر بود. الهلال هم صعود کرده، الان بازی الغرافه و الجزیره 5-2 به نفع الغرافه قطر تموم شد. باید موند ببینیم که هفته آخر که هفته آینده انجام میشه چه خواهد شد این نتایج این گروه.
با این وصف های غریب، من درست گفتم یا نه؟ بالاخره سپاهان قطعا سرگروه خواهد بود در گروه A، یا امکان داره که سرگروه نباشه؟
نه خیر، قطعا سرگروه نیست، روی کاغذ سرگروه نیست، ولی به هر حال از نظر فوتبالی امکان داره که چون الجزیره امارات ضعیف‌ترین تیم گروهه، سپاهان باید این رو ببره قاعدتاً این تیم رو.
خب من پوزش میخوام و امیدوارم که حتما سپاهان این بازی رو هم ببره. آقا غریب، دیروزم زوباهن با اقتدار شاید بشه گفت بیشتری صعود کرد، 13 امتیازه شد تو گروه خودش.
بله، زوباهن صعود قشنگی کرد، یکیش حریفش رو در امارات شکست داد، تیم امارات رو 13 امتیازی شد و به عنوان سرگروه صعود کرد و بازی آخرش تشریفاتیه.
و پرسپولیس و استقلال شرایطشون چطوره؟ خیلی ها شاید فکر کنن که هر دوتاشون دیگه امیدی ندارن برای صعود، ولی آدم به جدول که نگاه میکنه یه جورایی میسه که یه شانسایی دارن، بیشتر استقلال البته.
بله، بیشتر استقلال شانس داره. پرسپولیس که قاعدتاً کیوان جان صعود نخواهد کرد، چون 5 امتیاز هم امتیاز و با تیم ظریف سوم گروه سیه، بازی آخرش با البته تشریفاتیه، چون به اون تیمای بالای جدولی باخته، اونا نتایج بهتری گرفتن. حتی تیم 5 امتیازی که 8 امتیاز اگر بشه پرسپولیس هم بزنه، چون با اونها نتایج خوبی نگرفته، شکست خورده از اونها، پرسپولیس صعود نخواهد کرد. اما پرسپولیس شانس داره، هم امتیاز با النصر عربستان، هفته آینده اگر النصر رو در تهران،
استقلال شانس داره. درسته آقای غریب؟ بله، استقلال شانس داره. بله، استقلال گفتید که شانس داره که همچنان صعود بکنه به دور بعد لیگ قهرمانان آسیا. ممنونم از فریبرز غریب. آخرین خبرهای لیگ قهرمانان آسیا رو از فریبرز غریب با هم شنیدیم و رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی امشب. و من در این فرصت از این فرصت استفاده کنم و بگم که شما خبرهای ورزشی رو میتونید از صفحه ورزش ما در radiofarda.com هم دنبال بکنید. در اونجا آخرین خبرهای ورزشی و گزارش‌های ورزشی رو همکاران من منتشر می‌کنند. اگر با مشکل فیلتر روبرو بودید، دفتر آبی.com تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فرداست که می‌تونه به شما کمک بکنه تا از فیلتر عبور بکنید و به اطلاعات منتشر شده در radiofarda.com دسترسی داشته باشید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی در پایان مجله شامگاهی شبانگاهی با شما خداحافظی می‌کنم.